محیط رقابت عادلانه را برای استقلال فراهم کنید. از استقلال گفتیم، از پرسپولیس هم بگیم که پرسپولیسی ها ساعت 5:30 بعد از ظهر همین امروز تقریبا 2 ساعت پیش برگشتن به تهران و حالا آماده میشن برای سفر به اصفهان و بازی حساس مقابل سپاهان. شبتون بخیر باشه. ساعت 19:30 است. شما ورزش ایران رو هر هفته شنبه تا پنجشنبه ساعت بعد خبر ساعت 19 تا حوالی 19:55 دقیقه شنونده هستید. اما بریم سراغ ورزش اول کشورمون، کشتی و اتفاق ارزشمندی که در کشتی افتاد. بر بچه‌های کشتی فرنگی کشورمون ساعتی پیش موفق شدن در کشور هند به عنوان قهرمانی مسابقه دست پیدا کنن. یکی از پیشکسوتان، اساتید و مربیان کشتی کشور جناب فرهاد اسماعیل نژاد پشت خط ارتباطی هستن و میخوان در رابطه با عملکرد کشتی فرنگی صحبت کنن. قربان، سلام، شبتون بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای اسماعیل نژاد. غیر از مسئله وزن 87 کیلوگرم که اون اتفاقات عجیب و غریب افتاد و حالا شاید اصلا نباید اعزام میشد بهروز هدایت و اعزام شد و حالا بله. اون مسائل رخ داد، در بقیه بله. اوزان بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن، به ویژه بله. پویا ناصرپور 55 کیلوگرم که من امروز صبحم گفتم بنده خدا مرد تا برد، یعنی نای کشته بله. گرفتن دیگه نداشت. ما تحلیل بله. شما رو میشنویم از رقابت‌ها.
عزیزم به خدمت شما، به هر که می‌دونید مسابقات آسیایی امسال که برگزار شد، بچهای تیم ایران جز اصلا پشتام بله. در اکثر بچه‌های جوان
بودن،
بله. جوانان جهان و جوانان آسیا کشتی گرفتن و به قول معروف تجربات در سطح پروفسور اونچنان نداشتن، ولی خب به هر حال تیم‌های دیگه ترکیبشون تغییر کرده، ولی باز هم به نسبت من احساس می‌کنم چون اسامی رو من می‌خوندم در تیم‌های قزاقستان و قرقیزستان کشتیگرایی بودن که سال‌های سال، یعنی الان حدود کنم 32 تا 35 تا سن داشته باشن
بله.
اما هنوز قزاقستان و به اصطلاح قرقیزستان و کشورهای دیگه که ارمان شورای سال بودن در کشتی قدیمی در این مسابقات حضور داشتن و این نشون میده ما نسبت به اونا جوانگرایی بیشتری رو انجام دادیم، به جوانان بها دادیم. امسال مهدی ساروی، عادی ساروی، امین میرزاده، دو مادر زمرانی که به اصطلاح بود عادی ساروی در جهانی هم کشتی گرفت،
ثانیه
المپیک هم به دست آورد. واقعا ما با تیم این بچه افتخار میکنیم. ان شاءالله که این نتیجه که به دست اومد بچهای ما در سطح بزرگسالان آسیا با این سن کمشون به همین راضی نباشن، باید اوج رو ببینه، آرزوشون شرکت در المپیک باشه، مسابقه قهرمانی جهانی باشه، جهان باشه، تا بتونن به اصطلاح اون آرزوهایی که میخوان برسن، چون برای آسیا میتونیم بگیم برایش شاید پله اول بخواد باشه. با توجه به اینکه در سطح جوانان در سطح دنیا مدال دارن، در سطح آسیا مدال دارن، من فکر کنم اینم مقدمی هست که برای در مسابقات جوان بزرگسالان جهان و مسابقات المپیک 2020 هست ان شاءالله از بین همین بچه نماینده شایسته داشته باشیم.
بله، انشالله. آقای اسماعیل نژاد، یک نگرانی بزرگی که وجود داره در کنار بحث کسب سهمیه های باقی مونده کشتی فرنگی این هست که تیم ملی کشتی فرنگیمون کی کجا باید مسابقات انتخابی رو برگزار کنه، انتخابی المپیک. خب ووهان چین بود، ووهان چین هم که فروردین ما بعد رقابتمون برگزار میکردیم که لغو شد به خاطر بحث ویروس کرونا که داره به شدت قربانی میگیره در کشور چین و البته گسترشش در کشورهای شرق آسیا. فکر میکنید عملکرد ما در رقابت های پیش روی گزینشی چگونه خواهد بود؟ چون گزینشی با قهرمانی آسیا به شدت متفاوته و اونجا بله. واقعا دیگه تیم ها با توپ پر میان و همه ی توان که بتونن سهمیه های باقی مونده رو به دست بیارن.
بله، ما خوشبختانه در 3 ماه سهمیه رو گرفتیم.
بله.
من فکر کنم با این اتفاق مثل بیماری ویروس کرونا، فکر کنم اتحادیه جهانی کشتی بالاخره تورنمنت رو بنده قرار بود جایگزین قرار بده که کشورهایی که سهمیه هاشون رو نگرفتن بتونن این مسابقه شرکت بکنن. برای قانون المپیک است حتما باید اون مسابقات گزینشی انجام بشه تا تیم ها سهمیه شون رو پیدا بکنن. انشالله اگر به اصطلاح کشورهایی که مشخص شدن بچهای ما بودن که مسابقات باقی موندن به اصطلاح با قدرت ظاهر بشن که همچون دورای قبل با 6 ثانیه کامل تیم فرنگی ما هم به اصطلاح المپیک شرکت کنه.
انشالله در رابطه با وزن 87 کیلوگرم صحبت میکنید، بهروز هدایت و اتفاقاتی که در اون کشتی افتاد.
من راست بگم آدم صادقی بودم، از کسی هم وهم ندارم. من همیشه گفتم قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی که توش آزمایش دوپینگ انجام نشه از نظر من نمیشه به عنوان یک معیار و ملاک خوب برای انتقال کشتیر باشه. این دیگه میگه آنچه که ایانات شاجت به بیان هست.
حتی آزمایش مال جام تختی بوده آقای اسماعیل نژاد.
من کلا میگم مسابقات جام تختی، مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی های تیم ملی مونده که در داخل ایران برگزار میشه. منظورم اینه که اگر آزمایش دوپینگ انجام نشه، یک سرمربی نمیتونه با اطمینان به صورت کشتیش برای مسابقات انتخاب کنه ببره که ممکنه مشکلاتی براش پیش بیاد.
بسیار خوب. ما در واقع انگار 9 نفره با تیمای 10 نفره رقابت کردیم و تونستیم قهرمان
بشیم. دقیقاً حالا برای همتون بچه‌ها با تجربه امتیازات کشتی به سال نفر اول فرخ گذشته 10 امتیاز بود، حالا 25 امتیاز شد.
بله.
مدالای طلا، نقره و برنز بچه‌هامون اون یه وزن به اصطلاح پر کرد. ولی کشتیگرای مثل رامین طاهری و ارزم حسین نوری کشتیگری هستن که همیشه سالم بودن، بارها رفتن مسابقات آزمایش دادن. ان شاءالله که به قول معروف موری در این مسئله وجود نمونده. ولی من به هر حال میگم که انتخاب تیم ملی از نظر من یک از مربیان با تجربه دسته تیم ملی بزرگسالانم بودم، موقع ارزشمند از یا قهرمانی کشور یا جام تختی، موقع ارزشمند از وقتی ما میخوام انتخاب بکنیم.
بله.
نه اینکه بگید جام تختی از هرکی را شرکت میخواد بکنه از اون مسابقه برداز کنه. اگه میخوای از بین دل جام تختی مثلا انتخاب بکنی که فرصت مثلا نداریم از این مسابقه انتخاب کنه، باید حتما حداقل بچه های خود ایران ما رو نفرات اول تا سوم به آزمایش دسته رو بایدی بگیریم.
بله.
و میگرفتیم که دست.
بله. آقای اسماعیل جان، به عنوان سال پایانی چون به گوش اهالی کشتی شاید زودتر برسه تا رسانه ها، بالاخره
بله.
اون حالا صمیمیتی که بین اهالی کشتی
بله.
هست. بله. خواستم ببینم که شما خبر قطعی دوپینگ رو شنیدی در رابطه با بهروز هدایت یا اینکه مسئله دیگه‌ای بوده؟
من دارم من اساس حدس و گمان کشتی که به اصطلاح میگن حفش جلو از بعد یه زانوش میگیره در فاصله 6 7 ثانیه،
گفتم کشکک زانوش در اومده، بعد ایشون که با کشکک در اومده از روی تشک یه متر و نیم پرید پایین یه دفعه.
بله، من نمیتونم قضاوت کنم، این پزشک تیم میتونه بگه، متوجه این پزشک تیم سرمربی تیم که باشون هست از نزدیک باشه، من اینجا حضور نداشتم، من به این خبر شنیدم بجاستین.
بله.
یکی از دوستان کشتیگی به سر اومد تو باشگاه منش تمرین گفت که این کشتی هفت کیلو بود، یه دانش گرفت 6 ثانیه مونده بود.
فیلمشو من دیدم. بله. اصلا فیلم کشتیشو 6 ثانیه. بله. اگر روی تشک درازم میکشی دو امتیاز خاک، دو امتیاز
پای میتونم به قول معروف یه دونه تکونی بخورم خاک بشم، دو نمره بدم،
اصلا دو نمره خاک، دو نمره بارنده تموم دیگه، میشه 7 4.
بله. حالا دیگه به هر حال من نمیتونم قضاوت بکنم
بسیار
گناه کسی رو بشونم، ولی میگم که اگر ما در مسابقات انتخابی مون به اصطلاح آزمایش دوپینگ داشتیم،
در واقع باید پیشگیری بکنیم از این مسئله. بس. کار به راستی نکشه.
من اولین بار نیستم که حالت پیش اومد گذشتم. شما خود شاهد بودین، به هر حال میدونین در رشته کشی تخصص دارین، گذشتن هستین، مفسر هستین، میدونین در گذشته سالهای گذشتم مثلا همین حالت ما پیش میاد. بچه‌ای بودین در داخل ایران بسیار خوب پرقدرت گزاری میشدن، مسابقات برونمرزی میرفتن، به اصطلاح نزدیک
ناباورانه میباختن. بله
بله.
خیلی متشکرم آقای اسماعیل جان عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
من فقط میخوام بگم ما خودمون رو گول نباد بزنیم.
همینطوره.
ما اون ستاره هایی که جای اونهایی که بسونه همیشه خوب تمرین کردن، زحمت کشیدن، سالهای سال در کمال رضا مقام مولا امثال همین آقای رامین طاهری، به اینها باید اعتماد داشته باشیم در المپیک از اینا نتیجه بگیریم.
ان شاء الله. متشکرم آقای اسماعیل جان، شب بخیر، خداحافظ.
خواهش می‌کنم.
ورزش ایران.
خب شبتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که ورزش ایران رو شنونده هستید. خب ثانیه‌های پیش با جناب فرهاد اسماعیل نژاد، دستیار سابق محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی صحبت کردیم و ایشون هم توضیحات فنی دادن و هم در رابطه با بحث بهروز هدایت صحبت کردن. یه نکته‌ای که خیلی واضح هست اینه که وقتی کشتیگیری مثل بهروز هدایت اعلام میکنه که من مصدوم شدم، طبیعتاً رفتار بعد از مصدومیت زیر ذره‌بین UWW یا همون اتحادیه جهانی کشتی هست. آقای نناد لالوویچ و تیمش انقدر زرنگ هستن که تشخیص بدن کشتیگیری آیا مصلحتی باخته یا واقعاً مصدوم بوده. پس مراقب باشیم که زیر ذره‌بین اتحادیه جهانی کشتی قرار نگیریم و اتفاقات بعد برامون نیفته، چون اگر پویا در واقع بهروز هدایت میرفت به فینال و اونجا مشخص میشد که نمونه آزمایشی که در ایران ازش گرفتن مثبت بوده، وقت تبعات بین المللی بدی برای کشتی ما می داشت، همونطور که الان نمیدونیم آیا برای کشتی ما این باخت مصلحتی تبعاتی خواهد داشت یا خیر. حتما نمونه بی هم بررسی بشود و جوابش بیاد خیلی مفصل صحبت میکنیم و با اهالی فدراسیون هم ارتباطی برقرار خواهیم کرد. احسان بیاییم پیش شما، برگردیم بریم اتاق فرمان.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور،
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
خب شبتون بخیر باشه. ساعت دیگه الان دقیقاً 19 و 40 دقیقه هست. می‌خوایم در رابطه با فوتبال اروپا با هم صحبت بکنیم. دیشب دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا آغاز شد در دو ورزشگاه اختصاصی دورتموند، سیگنال ایدونا پارک و ورزشگاه واندا متروپولیتانا در شهر مادرید، که جالبه دو تیمی که بهترین خط حمله رو در رقابت‌های لیگ خودشون داشتن و دارن و آخرین باری هم که طعم تلخ شکست رو چشیدن اصلا یادشون نمیاد کی بوده، دیشب مقابل میزبانای خودشون نتیجه رو واگذار کردن. در ورزشگاه واندا متروپولیتانا اتلتیکو مادرید موفق شد با گل ساول نیکس دقیقه 4 1-0 لیورپول رو ببره. چقدر خوب دفاع کردن. گل اولی که اتلتیکو زد خیلی خوب 86 دقیقه و خورده‌ای با وقت اضافه دفاع کرد و موفق شد لیورپول رو 1-0 شکست بده. اون ور ماجرا در سیگنال ایدونا پارک دورتموند با شعبده بازی هالند نروژی الاصل جوان و جویای نام موفق شد 2-1 پاریس سن ژرمن رو ببره. نیمه نخست مسابقه 0-0 تموم شد. نیمه دوم هالند دقیقه 69 گل اول رو زد، دقیقه 76 یعنی 7 دقیقه بعد نیمار با پاس زیبای کیلیان امباپه گل مساوی رو زد، اما باز هم هالند دقیقه 77 موفق شد گل دوم رو برای دورتموند بزنه. صبح اتفاقا بعد از برنامه به احسان زاده تایید کننده اون میگفتم، گفتم روزی رو میبینم که مسی و رونالدو پای تلویزیون نشستن و دارن با اعصاب هنرنمایی های هالند نگاه میکنن که چقدر این فوتبالیست خوبه واقعا. اگه 5 تا توپ بهش بسپارم فکر کنم 6 تاش تو گل باشه. خیلی هم عملکرد خوبی برای تیم فوتبال دورتموند داشته و داره. اما امشب هم رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا دنبال میشه. کشتم نهایی در ایتالیا تیم بسیار خوب آتالانتا که خط حمله فوق‌العاده‌ای داره و تو همین چند هفته اخیر 7 و 6 و 5 تا زده باید میزبان تیم والنسیا باشه، که کار والنسیا در ایتالیا سخت خواهد مقابل آتالانتا و تاتنهام جوزه مورینیو به مصاف یکی از بهترین خط حمله‌های آلمان یعنی لایپزیگ میره که هر دو مسابقه از ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد. بریم برگردیم. اما از رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم خدمتتون بگم. بعد از اینکه کار نمایندگان ما دیشب تموم شد در این مسابقات، حضورتون پریشب تموم شد در این مسابقات، از دیشب و امروز رقابت‌ها در شرق آسیا آغاز شد. به خاطر بحث ویروس کرونا هم رقابت‌ها خیلی پراکنده در شرق آسیا داره انجام میشه. در گروه جی رقابت‌ها سون سامسونگ در زمین خودش مقابل تیم ویسل کوبه که اینیستا رو در زمین داره به عنوان بازیکن، خیلی جالبه که نتیجه عجیبی رقم خورد و تیم کره‌ای 1-0 باخت با گلی که دقایق پایانی تیم فوتبال سون سامسونگ دریافت کرد. همین ویسل کوبه تو بازی قبلی خودش هفته گذشته جهور داروتنظیم مالزی رو 5-1 شکست داده بود و حالا موفق شد در زمین سون سامسونگ پیروز بشه. در ژاپن هم تیم یوکوهاما مقابل تیم نماینده استرالیا سیدنی اف سی قرار گرفت و موفق شد 4-0 ببره. شاید نکته جالبی مسابقه این بود که یوکوهامای ژاپن نیمه اول کارو تموم کرد، 3-0 پیش افتاد و نیمه دوم با یک گل در واقع به اندوخته خودش اضافه کرد و 4-0 سیدنی رو شکست داد. اما امشب رقابت‌های لیگ برتر جزیره هم برگزار خواهد شد، لیگی که هفته 26مش در روزهای مختلفی برگزار شد. طی 7 روز رقابت‌های لیگ برتر جزیره هفته 26م انجام شد، هم برای حضور تیم‌ها در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و هم استراحت بیشتر تیم‌ها، چون در ژانویه به شدت درگیر برگزاری مسابقات بودن اوایل در واقع دی ماه خودمون. اما امشب تیم منچستر سیتی با گواردیولا باید در ورزشگاه اتحاد میزبان وست هم باشه. آخرین بازی هفته 26 هست که از ساعت 23:11 شب به وقت تهران انجام میشه. سیتی که خب تلاش میکنه برای دومی در رقابت لیگ برتر جزیره، این تیم با یک بازی کمتر از لیورپول و 51 امتیاز در جایگاه دوم هست. لیورپولی هم که به شدت دست نیافتنی هستن با 76 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتن. امشب که پرونده رقابت‌های لیگ برتر جزیره بسته بشه، هفته 27 مسابقات باید آغاز بشه از شنبه 3 اسفند، یعنی همین شنبه که میاد، و دیدار لستر و منچستر سیتی میتونه اون موقع دیدار حساس این هفته باشه. چلسی هم میزبان تیم فوتبال تاتنهام در روز اول مسابقه، در واقع اولین دیدار هفته 27 لیگ برتر انگلیس بین چلسی و تاتنهام، و آخرین مسابقه این هفته هم دوشنبه 5 اسفند بین لیورپول و وست هم برگزار خواهد شد. وست هم دو تا بازی سخت داره، امشب با سیتی و هفته آینده با لیورپول. بله، شبتون بخیر باشه. بخش آخر برنامه رو میخوایم به رشته ورزشی والیبال اختصاص بدیم. رقابت‌های لیگ برتر والیبالمون در حال برگزاری در شهرهای مختلف. تا این لحظه که بنده خدمت شما هستم، همه مسابقات هم خوشبختانه به اتمام رسید و میتونیم نتیجه کامل رو خدمتتون اعلام بکنیم. فولاد سیرجان، شاید جالب‌ترین نتیجه همین بوده که فولاد سیرجان در زمین خودش موفق شده 3-1 پیکان تهران رو شکست بده. راهیاب ملل مریوان در مریوان 3-0 به شهداب یزد باخته. جدال بسیار تماشایی خاتم اردکان و سپاهان 5-0 شده و در نهایت تیم میهمان یعنی سپاهان تونسته 3-2 خاتم اردکان رو شکست بده. سایپا 3-1 از صد شهروند عراق عبور کرده. و جالب ترین نتیجه هفته، دومین شکست فصل شهرداری ورامین هست. تیم صدرنشین که مقابل شهرداری گنبست 3-1 باخته. باخت قبلی تیم شهرداری ورامین مقابل تیم سایپا رقم خورد. اصلا وقتی که نداریم درست 30 ثانیه. خیلی متشکرم از همراهیتون با ورزش ایران امشب رادیو ایران. فردا هم برنامه داریم، دوست خوبم حسین متنت هاشمی میاد و فردا همراه شما خواهد بود. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خانم ها و آقایان، شب بخیر، خداحافظ.
وقتی قراره خوب درس بخونی؟ پشمک حاج عبدالله برای شروع یه ورزش خوب. پشمک حاج عبدالله برای آغاز یه سفر دریایی مهیج. پشمک حاج عبدالله موقع شادی و دور همی. پشمک حاج عبدالله برای یه استراحت کوتاه کاری. پشمک حاج عبدالله بعد یه فعالیت و تفریح حسابی. پشمک حاج عبدالله خلاصه همیشه و همه جا پشمک حاج عبدالله.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه از سراسر کشور نمایندگی میپذیرند. تنوع، کیفیت، زیبایی. تارنما www.jame.com. تلفن تماس 411-32.
ای بابا سرباله، بازم کم آورد که ماشین سرباییه. از چرا این راه نمیره؟ ماشالله ماشینتون خوب سرحاله ها.
چون فیلتراش یونیکه.
یونیک فیلتر، رفیق راه.
بخندین. خب خیلی خوبه، آماده اید؟ 1 2. آخ یه لحظه بایستیم، همکارمه.
دوست من سلام، ایام ندادم که کی برمیگردی ها، خیالت راحت. فقط خواستم بهت بگم خیلی جات خالیه اینجا و سفر بهت کلی خوش میگذره.
زیباست دوستی را به یاد آنها بیاوریم، آنهایی که کنارمون هستند، حتی با ساده ترین کلمه ها، با یک سلام.
دوست من سلام. صنایع غذایی بهروز،
کاشی آسیا، تجلی هنر آریا، پشتکار، ابتکار و خلاقیت در صنعت کاشی و سرامیک، کاشی آسیا، آموزه هنر و نوآوری، کاشی آسیا.
همه انسان ها سزاوار یک زندگی سالم هستند و تمام توان کوشیده ایم تا سهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه داشته باشیم. همواره به کیفیت و نوآوری پایبند خواهیم ماند تا فردایی بهتر و جامعه‌ای سالم‌تر بسازیم. عبیدی، حامی سلامت عشایر.
پیکوتک، بالشتی مغزدار در پنج تم.
کمربند، زانوبند، گردنبند، مچبند و مجموعه کاملی از محصولات ارتوپدی و کمک درمانی پاکسمن. فروشگاه اینترنتی www.paksaman.ir.
زیبا و تن درست با پاکسمن.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفته.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه. خرید از اینجا به صرفه است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خودش کنه.
آقا، در ساعتهای پایانی تبلیغات من دیگه دل تو دلم نیست. اصلا راستشو بخوایم پشیمون شدم. جدی میگم آقایون، جدی میگم عزیزان، من آدم حساب و کتاب هستم، همه تونم خوب میدونید. تو بخصوص تو خوب میدونید، تو که با من شریک بودی و کلی سود کردی خیلی خوب میدونید. شما که با من معامله کردی بله و کلی ضرر کردی، شما هم خوب میدونید. راستش من خواستم نامزد بشم که تجارتم رونق بگیره، وگرنه ما که در بازار سکه و ارز برای خودمون کسی بودیم و دم و دستگاهی داشتیم. دو سال قبل پولهام رو بردم بازار سکه، اوضای همه سکه شد. بعد با مشاورانم که شما عزیزان باشید تصمیم گرفتیم که پولهام رو ببرم سمت مسکن. اونجا هم خیلی سود بردم، خیلی سود بردم. خب خود شما شاهد هستید که چقدر موفق بودم. به خاطر همین موفقیت ها بود که از من خواستن کاندیدای مجلس بشم. منم به خاطر مردم گفتم. چشم، گفتم یا نگفتم؟ متاسفانه نمیگذارن، یک عده نمیگذارن. شما فکر کنید که من با این ابهت و این جلال و جبروت برم مجلس خدمت کنم، بعد یکی زنگ بزنه بگه مثلا که آقای فلان قانون رو اوکی کن، فردا بیا سند خونه رو بگیر، بعد من بگم نه؟ خب این که خدمت نیست. مگه ما قراره همین 4 سال رو زندگی کنیم؟ شما که میدونید سرم درد میکنه برای این جور خدمت کردن به مردم. پس معلوم میشه اینها دنبال مجلس کار راه بنداز نیستن. این راه برد من برای خدمت کردنه که هر کسی با اون کنار نمیاد. ولی دست های وجود دارن که مانع ورود ما استراتژیست ها به مجلس میشن و در نتیجه جلوی توسعه کشور رو میگیرن و نمیگذارن اقتصاد ما رشد کنه. به زندگی مردم چی کار دارید آقا؟ متاسفانه با این اوضاع من نیستم. من نمیتونم 4 سال بعد همین آدم امروز باشم با همین صفرها در حسابم. سعی میکنم در همین ساعتهای باقی مونده استعفا بدم و برم دنبال زندگی خودم. فقط نگران آینده پیشرفت شهرم هستم، نگران شما هستم که چطور میخواهید آینده خودتون رو بتونید برسید. حیف من، حیف شما، حیف این شهر.
فضای انتخابات فرصتی است که افراد شایسته توانمندی‌های خود را نشان دهند. این ما مردم هستیم که می‌توانیم با نگاهی دقیق جلوی ورود افرادی که با مردم صادق نیستند را به نهاد اصلی قانون‌گذاری کشور بگیریم.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولى الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ربما عمی اللبیب عن الصواب، ربما ارتج على الفصیح الجواب.
بسا خردمند بینا که راه صواب را ندیده، و بسا سخنور شیوا که در پاسخی فرو مانده است. حجت الاسلام سرلک.
مضمون این روایت رو در تعابیر گذشته‌ای که در برنامه راه رستگاران مرور کردیم، امیرالمؤمنین با یک واژگان دیگری مطرح کردند با ما که خلاصه داستان این است که ما خود رو تمام کننده ندانیم. ما در اوج توانایی ها هم که قرار بگیریم، باید یادمون باشه که سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. ما ممکنیم، ما واجب الوجود نیستیم و احتمال بودن، احتمال اثر، احتمال به واقع ما به ازاد داشتن، اینا در مورد ما وجود داره. اینا رو هیچ وقت یقینی نگیریم، گمان نکنیم که ما همه برنامه هماهنگ کردیم و حتما هم به نتیجه خواهد رسید. نه، گاهی بساط عیش خودش جور می شود، گاهی به هزار مقدمه ناجور می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. رضا امیرالمومنین فرمود: ای بسا آدم‌های خردمندی که اشتباه می‌کنند. ما از آدم‌ها انتظار عصمت انگار داریم، میگیم فلان کس هیچ اشتباه نباید بکنه. چرا؟ اتفاقا گاهی اوقات آدم‌های بزرگ اشتباهات بزرگی می‌کنند، تا معلوم بشود که مسبب الاسباب کیست، تا معلوم بشود که سکه به نام کیست، تا معلوم بشود که همه عالم وجود از خودشون هیچ استقلالی ندارد. امیرالمؤمنین می‌فرماید: ای بسا سخنور شیوایی که در پاسخ فرو بماند. اتفاق فراوان افتاده که آدم‌های بسیار به حسب ظاهر با سواد، پر اطلاع، پر از دانش، پر از خرد، در حل یک مسئله عاجز می‌مونند، اما یه آدم ساده اون مسئله رو حل می‌کنه. مثال تصوریش و تصویریش اینه: یه اتومبیل فوق پیشرفته‌ای با هزاران هزار امکانات، با مبلغ خیلی گران و گزاف و خیلی سرسام‌آور، مثلا فرض کن 2 میلیارد، این خراب شده کنار جاده است، یه پیکان خلاصه ساده معمولی با یه قیمت خیلی پایین با سرعت از کنار او رد میشه. این هست، این وجود داره و دنیای پیرامون ما پل است از این مثال. خدا به هممون توفیق فهم و باور این حقایق رو کرامت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.
بس مرد خردمند که گاه از هر باب مانده است نهان از نظرش راه سواب، بس مرد سخنور که زمانی